شاعران میگویند هوا را از من بگیر خنده‌ات را نه، و البته بعضی از چهره‌های هنری و ورزشی میگویند هوا را از من بگیر هوادار را نه. در این حدود یک ربع از هواداری خواهیم گفت و خواهیم شنید. به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان عزیز سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه، امیدوارم هر جایی که هستید سالم باشید و در حال شنیدن رادیو جوان که هستید راهکار ما رو هم بشنوید. من حمید محمدی هستم با مهدی استاد احمد،
سلام علیکم،
و حسن صنوبری.
سلام.
موضوع این برنامه هواداره.
خیلی خوبه.
بله. هوادار. ما نمیدونیم چقدر هوادار داریم ما.
بله. تهران جزوشون نیست.
نه. هوا نه. هوای ما رو داشته باش.
آها.
اینجوری.
بله.
یعنی طرفداری. نه به معنی جانب داری.
نه میفهمم. بله.
ما یکی از دغدغه هام اینه که بدونم این برنامه هوادار داره یا نه. بعد اگه داره که داره، میدونم داره، حالا کم و زیادش رو میخوام بدونم.
زیاد.
چقدر داره؟
زیاد داره.
ها، اینو خوب به گوش ما برسونیم، با 162 تماس بگیریم، بگیم بله. برنامه خیلی خوبه.
هوادارش.
آره.
از پارین سنگی تا کنون،
از دیروز تا امروز،
از گذشته ها تا هنوز،
تاریخچه موضوع امروز.
تاریخچه هواداری تاریخچه جذابی باید باشه. الان امروز روز وقتی میگیم هواداری، یاد تیم فوتبال میافتیم، یاد هنرپیشه ها میافتیم، یاد خواننده ها میافتیم، افراد سیاسی میافتیم و دیگر مسائل. حالا شما بفهمید آقای استاد احمد، تاریخچه هواداری چیه؟
بله، ببینید، انسان نخستین هم مثل انسان امروزی نیاز به اکسیژن داشت برای زندگی کردن و ادامه این حیات. به خاطر همین این به مشکلی برمیخورد.
وقتی
داخل غار،
ما الان بیشتر مشکل داریم تا اون.
نه دیگه، میگم وقتی داخل غار بود،
خب
داخل غار که نشسته بود، یک فیل‌های خیلی گو عظیم و جسته و مخته بودن به اسم مازوت.
ماموت؟
نه، مازوت. اینا می اومدن جلوی هوا رو میگرفتن. مازوت می اومدن جلوی این مازوته، می اومده جلوی در غار رو میگرفته.
مگه همین دماغ هوا... درازا رو نمیگین؟
چرا دیگه، دماغ خودشون هم به خاطر این دراز بوده که می بردن اون بالا که هوا باشه، چون خودشون یه جوری جلوی در غار رو میگرفتن که بیرون هم هوا نبوده. چه برسه به
خب.
بعد بعضی از انسان اولیه ها دهناشون خیلی اینجوری لپای قلمبه‌ای داشتن، اینا می اومدن بیرون قبل از اینکه مازوت بیاد، همون حیوان مازوت اسمشه، اون میاد، این میرفتن نفس زیاد میگرفتن، لبشون قایم میکردن، چون تو ریهشون نمیتونستن قایم کنن، اونجا سر ریهشون اکسیژناشو میگرفت، تو لبشون قایم میکردن، میرفتن توی غار میشستن، آروم آروم فوت میکردن اینجوری.
آها. و به این کار میگفتن هواداری؟
اینا هوادار بودن.
آها.
مثلا میگفتن فلانی 20 تا هوادار داره، یعنی تو خونش اکسیژن زیاده. به خاطر همین انسان ها هوادار رو دوست داره.
تو تاریخچه مهدی گفتش که هوادارا قدیم فوت میکردن.
بله.
الان هم همینه دیگه، تو استادیوم ها بری بوق میگیرن ازشون فوت میکنن.
آه ببین،
همون کهن الگو مونده.
بله.
ولی من میخوام بگم که همه ما آدما تو زندگیمون هوادار یه چیزایی هستیم. هوادار
بله.
یه آدمایی هستیم.
بله.
هوادار یه تیم و گروه هایی هست.
طبیعیه.
طبیعیه. باید تفکیک بکنیم بین هواداری و علاقه به یک کار به طور خاص.
فکر می‌خوام بگی باید تفکیک بکنیم بین هواداری و زمین خاری.
اون که حتما باید تفکیک بکنیم. زمین خاری رو با همه چیز باید تفکیک کنیم.
چرا من آخه یاد همچین کلمه افتادم؟ خب
نه، می‌خوام بگم که همه قرار نیست که خواننده بشن، که ما چون چند تا خواننده رو دوست داریم هوادارشونیم، همه فکر می‌کنیم بعد بریم خودمونم بخونیم.
آخه الان اینجوریه که شما این برنامه‌های موسیقی یا سایت‌های موسیقی رو نگاه می‌کنی، متوجه میشی الان همه قراره خواننده
بشن. همین دیگه، میگم این ایراد کاره. خب ما تو برنامه‌های قدیمی، در واقع قدیم که همین چند تا برنامه گذشته، صحبت کردیم که هر کسی بر راهش رو پیدا کنه. شما شاید پزشکی خیلی خوبی قراره بشی، هوادار چند تا خواننده هم هستی.
خب
چرا هی فکر می‌کنی بعد بخونی؟
بله
داریم، چند تا پزشک هم داریم که
برعکسش خیلی بد میشه.
آره
یه نفر استعداد خوندن داشته باشه بعد طرفدار چند تا پزشک باشه،
مثلا هوادار پروفسور
جراحی کنه،
هوادار پروفسور سمیعیه مثلا،
بعد یه دفعه یه مغز آدم میره جراحی کنه،
میخوای جراحی مغز انجام بدی؟
نه بده.
تو بشین تو اینترنت فیلماشو بیار، از دیدن جراحی مغز لذت ببر. تو هوادار اون کاری، حرفه‌ای اون کار نیستی.
بله بله، هوادار با حرفه‌ای بودن فرق
خیلی داره. فرق میکنه.
این حرف خوبی بود،
قربونت برم. بله میتونی تو خلوت خودت هم دوست داری آواز بخونی، به هیچ کمش رد مشکل نداره.
هموم
میخوام بگم راضی باش از خودت. تو نشستی داری نگاه میکنی داره مسی گل میزنه، اینجا در تب و تاب نباش، ای وای کاش که من تو زمین بودم. خوب بود اگه میرفتی
تو توی زمین دیگه ای،
توی سنی هم هستی، استعدادی هم داری، میتونی بری تمرین بکنی برسی شاید، کاری ندارم. ولی از سنت هم گذشته، اصلا راهت اون نیست، راه دیگه ای انتخاب کردی، فقط لذتشو ببر. پاتو بنداز رو پات، تخم کدو دو آتیشه.
بله
بذار کناره.
نه تخم آفتابگردون گلپری.
حالا مالو کدو داد
هندونه با آتیشه رو چی؟
گلپری میزنه.
آره یا تخم کدو گلپری فرق نمیکنه، هر چیز گلپری دوست داری بیار کنار بذار. آربا آخ با سرکم بریز
عدسی.
خیلی خوب، بحثمون رفت سمت خوراکی،
انارم گلپر بزنه کاری ندارم، میخوام بگم لذت تو ببر، انقدر حسرت نخور، تو زمینه دیگه ای حرفه ای هستی، هواداری تو کن، لذت تو ببر،
گلپر رو بزن.
چند بیت شعر درباره موضوع امروز از زاویه شعر و ادب.
بنده یک بازیگرم یا فوتبالیست، پس لطفاً هواداری کنید.
چی؟
بنده یک بازیگرم یا فوتبالیست، لطفاً پس هواداری کنید. تا رقیبانم بسوزند از حسودی، برای بنده هر کاری کنید.
خب
تا نوشتم توی پیجم بنده سر، درد دارم ناله و زاری کنید.
بله.
تا نوشتم توی صفحم بنده سر، درد دارم ناله و زاری کنید. بنده اینک چهره فنداریم، یعنی هوادار زیاد. نه فن به معنی هوا.
بله.
هوا ببینید، فن هم به معنی هوا کشه، هم به معنی هوا داره. بله.
ما اگر هوادار کسی هستیم در یک زمینه حرفه‌ای، معنیش این نیست که باید همه رفتارهاشو الگوی خودمون قرار بدیم،
و معنیش این نیست که به افراد دیگر تو اون زمینه موظفیم که فحش بدیم.
دقیقا. آدمی هوادارشیم خیلی کات بغل پای خوبی میزنه، دستم درد نکنه. آره هوادارش دلیل نمیشه که توی امورات خانوادگی هم احساس کنیم که
بله،
ما باید بکنیم
غذایی که اون میخوره بخوریم، لباسی که اون میبوشه،
حرف اون مدل حرف زدن اون
موات رو بسه اون بزنیم.
ممکنه آدمی باشه خیلی ورزشکار خوبیه، ولی آدم خوش اخلاقی نه. چه ربطی داره؟
من کچل هم الان،
حالا بحثی نیست، کچل خوبه ولی دیگه نگی ها. ولی دیگه میخوام بگم که ممکنه بد اخلاق باشه، ما آدم داریم، شاید قهرمان المپیک باشه، بده توی جایی بگه که چرا اسم منو دیر گفتین، اونجا دعوا کنه.
بله
قرار نداره تو اون زمان هوادار ورزشی
بعدم بگه مگه کسی دید
کسی ندید که. بعد خدمتتون عرض شود اینجوری. از اون ورا خود اون دوستانی که یه سری هوادار دارن هم بعد یه ذره مراقبت بکنن از رفتارشون، دلیل نمیشه چون 4 تا هوادار داری بری اونجا دعوا کنی.
بله
من خیلی هوادار زیاد دارم، چرا اسم منو دیر میگی؟
پس بیایید بزنم بهتون.
بیایید بزنم، همه بیاین اینجا بزنم. و اینکه خیلی مهمه، یعنی میخوام بگم دو طرف باید حواسشون باشه، هم کسی که هوادار دارن. حالا اومدیم حواسش نبود، ما باید هر کاری اون کرد بکنیم.
نه دیگه، همین
حال. خدا رحمتش کنه، زنده یاد مارادونا.
بله
خیلی هم فوتبالیست خوب، روانشاد، خب خلداشیان.
شما دلیل نمیشه که زندگی اونو چیز الگو قرار بدین،
چقدر کاری
نابود میشین.
کما اینکه خودش هم شد.
بله
تموم شد.
بله و اون جمله هم که گفتم میخوام یه ذره دنبالش بگیریم.
بگو
این که اگه ما یه نفر رو دوست داریم، همین که اونو دوست داشته باشیم دوستان کفایت میکنه.
بله.
این که بریم هوار بشیم سر بقیه و چارت بد و بیرا به اونا بگیم هیچ چیزی رو اثبات نمیکنه.
الان من حمید محمدی رو خیلی دوستش دارم،
خب
ولی مثل حمید محمدی به کسی نمیگم کچل، چون شاید یه حسن صنوبری اونجا باشه.
من مثال زدم.
جلو من بعد مثال میزدی
تو کچل نیستی که
چیم پا؟
تو کم مویی. ممنونم از اینکه تا اینجا همراه ما بودید. میخوام براتون پیامک بخونم از پیامکایی که شما برای ما ارسال کردیم به 3881. پارسا فیروزی نوشته که بعضی از بازیگرا همه فکر و ذکرشون شده این که ببینن چند کی فالوور دارن. کی اینجوری بوده؟ از وقتی این شبکه ها اومدن دیگه. پیمان قدیمی گفته به نظرم هواداری یعنی این که هوای همدیگر داشته باشیم، نه اینکه بریم برای فلان ستاره که هوادارش نیستیم کامنت و دیدگاه بیادبانه بذاریم. دوستان راهکار داره به اتمام میرسه. پدیده هواداری الزاماً ضعف شخصیت نیست. من
اصلا ضعف شخصیت نیست.
نه آخه بعضی ها میگن که این کارا خیلی لوسه، مثلا سطح پایینه. یعنی چی که شما هوادار مگه چه ضعفی در خودت احساس میکنی که طرفدار فلان؟ آقا فلخو خوب میخونه،
آره
بازیگر خوبیه، خب من طرفدار دوستش دارم، طرفدارشم،
تموم شد.
این ضعف شخصیت من نیست که دوستش دارم. این پدیده تا اونجایی که ما کسی رو دوست داشته باشیم دم شما گرم، خیلی عمالیه. ولی از اونجا به بعد که بخوایم همه چی رو تقلید کنیم، یا مثلا به گروه مقابلی، یا مثلا بازیگر رقیبی، خواننده رقیبی بعد و بیرا بگیم، دیگه این یه قلم رو دیگه فاکتور بگیریم.
بله.
ما نیستیم، حداقل
نیستیم. نه
اونایی که میرن فوش نه کسای دیگه این، ولی نمیدونم چرا.
آره همون کسایی که این آره. کارا رو میکنن منم، هیچ کی نیست.
آره از این به بعد هر کی فوش داد منم.
خب.
خداحافظ.
خداحافظ.
خدا نگهدار.
راهکار تمام شد.
درود و سلام بر ایران و ایرانی، درود و سلام به ایرانیان سرافراز و سربلند، درود بر آنانی که شکوه حماسه را جاری و ساری کردند. شکوه حماسه تقدیم به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم.
لازم نیست که خودت بری اون جلو، حماسه که این خرابی پیداش می‌کنید.
چطور ما توانستیم با اون شرایط که هیچ امکاناتی نداشت، در همه زمینه‌ها مورد تحریم بود، توی فشار و تنگنای اقتصادی بودیم، چطور تونستیم با داشته‌های موجود حداکثر استفاده رو و بهره رو ببریم؟
گهراز شیران این سرزمین به جان زنده کردند ایران زمین. ایران زمین چو بگذشتی از خاک مردان پاک، بسیاد کنیم از شهیدان خواهیم.
ما یک مسئولیتی پذیرفتیم، ما نمیتونیم به جای دیگه دل خوش بکنیم بگیم خب این همچی شده این همچی شده. هیچگاه تکلیف از ما ثابت نمیشه.
شکوه حماسه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام.
بریم امیدم.
شهید روستا یکی از شهدای نیروی هوایی ارتش است که 10 آبان سال 1332 در شهرستان آباده از توابع شیراز چشم به جهان گشود. تحصیلات ابتدایی و دبیرستان خود را در زادگاهش گذراند و موفق به اخذ دیپلم شد. به علت علاقه خود به خلبانی و پرواز، روز اول مهر ماه سال 1351 وارد نیروی هوایی ارتش شد تا در دانشکده خلبانی این نیرو دوره‌های مقدماتی علوم پرواز را بگذراند. پس از طی موفق دوره‌های ابتدایی پرواز در ایران، به علت استعداد و توانایی‌های بالا برای گذراندن دوره پیشرفته خلبانی به آمریکا اعزام شد و با موفقیت نشان خلبانی جنگنده F-4 را دریافت کرد.
بنده فضیلت الهیایی، فرزند محمد حسن، همسر شهید خلبان محمد کاظم رستا، متولد سال 1339 در آباده. آقای رستا در همسایگی ما بودن. خب من شناختی که رویشون داشتم، خیلی جوان خوب، متدین، پاک و درستکار، زمانی که بر میگردن پدرشون پیشنهاد ازدواج میدن، بعد دیگه عقد کردیم، ولی خب تا یک سال تا من درسم تموم شد و دوباره اومدم دیپلم رو عرض کردم خدمتون گرفتم و آقای رستا تشریف بردن آباده. واقعا خیلی محبت داشتن، خیلی بزرگی داشتن، حتی تا دبیرستان منو میرسوندن، برمیگردوندن. بله، بعد خلاصه تا دیگه مراسم ازدواج انجام گرفت در سال 57 31 تیر 1357. همونطوری که هم سایر دوستانشون هم همکاراشون هم همچه پیشنهاداتی داده میشد، آقای رستا هم همینطور، هم از درسشون خوب بوده، هم به اصطلاح رتبه ممتازی داشتن، اونجا پیشنهاد داده میشه که اونجا بمونن، ولی ایشون مخالفت میکنن. گفتن من اومدم پرورش پیدا کنم برای وطن خودم، برای مردم کشور خودم، و اگر اینجا هر چی هم که امکانات باشه ترجیح میدم که بیام تو مملکت خودم زندگی کنم.
دستور عقب نشینی رو از این به اینها دادن ها، یادتون باشه که نباید به اینها فرصت بدید.
اینجا شکوهی از حماسه سازان ایران زمین است.
خدا پشت فنایتون باشه، با یاری امام زمان و حضرت علی بریم که خدا پشتیبان شما.
بله، شریفه حضرت علی روز بخواهی.
انشاءالله، انشاءالله.
شکوه حماسه.
شهید رستا پس از بازگشت به ایران با درجه ستوان دومی به گردان 61 شکاری پایگاه ششم بوشهر منتقل و در آنجا مشغول به خدمت شد. با آغاز جنگ تحمیلی علیه ایران، همچون سایر هم دوره های خود برای دفاع از کشورش پروازهای بسیاری را انجام داد و از ابتدای جنگ تا هنگام شهادتش 65 مأموریت موفقیت آمیز را برای انهدام ارتش بعثی اجرا کرد.
ما پایگاه بوشهر بودیم. هنوز بله اونجا بودم. بعد البته خب چند خاطره داریم از اونجا، یادمش وقت نمیره، همیشه مد نظرمه. یادم نمیره قبل از که جنگ شروع بشه داشتم داخل آشپزخونه غذا میپختم، رادیو هم روشن بود، محمد کاظم هم هاشم رو بغلشون گذاشته بودن و پای رادیو نشسته بودن. اتفاقا نوحه هم پخش می‌شد، یه چیز عزاداری بود مخصوص اون روز. همینطور که مشغول بودن صدای گریه بلندی میاد، حق 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 گریه میکردن. خیلی مستعب اومدم بیرون از آشپزخونه، دیدم که آقای روستا نشستن و دارن گریه میکنن. گفتم محمد کاظم چطور شده؟ گفتن من دلم هوای آقا امام حسین کرد. روز اول جنگ ما بوشهر بودیم، جاتون سبز سفره رو انداخته بودیم، مهمان هم داشتیم. آقای روستا هم پاشم رو تو بغلشون گذاشته بودن، نشسته بودن سر سفره که ما دیدیم هواپیمای عراقی حمله کردن. عزیزم صدای هواپیما و آژیر خطر و خلاصه خیلی وضعیت قرمز و اینا، من دیدم آقای روستا هاشم رو بلا فاصله گذاشتن روی زمین، تازه هم گذاشتنش روی زمین و بلند شدن رفتن لباس پروازشون پوشیدن و پوتیناشون رو پاشون کردن. و گفتم کجا آقای روستا؟ اومدن رو کردن به همونش که بچه رو من بغل کردن، برش داشتن بغل کردن، اومدن بدرقشون. گفتم آقای روستا کجا دارید شما الان میرید؟ فضادون نکردید. دم نگاه کردم به بچم، گفتم ترسون ننت بابا، حالا من میرم که اونا رو بترسونم. البته من بعدم فهمیدم که 140 فروند هواپیما از کل ایران البته فکر میکنم بلند شده بود که رفتن حمله کردن به بندر فاف. اصلا برای من خیلی چیزا رو تعریف نمیکردم با توجه به که ایشون 65 پرواز به اصطلاح عملیات برون مرزی داشتن. آقای روستا هم مثل بقیهشون واقعا اونشون هم تلاش داشتن. و میگم فرمایشی بود تقریبا سال 98، 31 شهریور 98 بله. از من دعوت گرفتن پایگاه بوشهر. وقتی رفتم دیدم که وارد سالن شدندم، یکی مثل آقای روستا وایسادن رو سن. دیدم یک تصویر خیلی جالبی ازشون درست کرده بودن، خیلی مدل قشنگی بود و خیلی طبیعی بود.
خب
دیدم که اصلا همایش به نام ایشون بوده. بعد دلیل رو پرسیدم که این دلیل رو اصلا ایشون به من از اون تواضعی که داشتن صحبت نکرده بودن. این به عنوان همایش پاسخ یک بود. پاسخ یک به این منظور بود که وقتی عراق حمله میکنه، اولین پاسخ و اولین موشکی که از طرف ایران به عراق به اصطلاح زده شده بوده از پایگاه بوشهر بوده و توسط آقای روستا.
یازده سال بیخبری از محمد کاظم. همسر شهید میگوید بعد از مفقود شدن محمد کاظم من حدود 8 سال با خانواده همسرم زندگی میکردم، چون نمیخواستم فرزندشون رو از اونا دور کنم. حتی برای خارج شدن از خونه از اونا اجازه میگرفتم. هیچ وقت سعی نکردم داغ دوری فرزندشون رو با دوری از نوه بیشتر کنم. انتقال من از آباده به شیرازم با اجازه پدر شهید روستا بود. اگه ایشون اجازه نمی دادن هیچ وقت اونجا رو ترک نمی کردم. وقتی اسرا به میهن برگشتن دوران بسیار سختی برای ما بود. من سر خودم رو با درس خوندن و معلمی گرم می کردم. خیلی ها تعجب می کردن. می گفتن همه برای برگشتن محمد کاظم در حال آماده شدنن، تو چرا هیچ کاری نمی کنی؟ در جواب می گفتم تا از طرف نیروی هوایی بهم اعلام نشه که محمد کاظم برخواهد گشت هیچ کاری انجام نمی دم، چون می دونستم که اونا از منم دلسوز سرن و برای پرسنل خودشون اهمیت زیادی قائلن. اینطور نبود که منتظر بازگشتش نباشم. امید داشتم ولی بی جهت به خودم دلداری نمی دادم. یادمه در مدرسه ای در آبادی که درس می دادم، تعدادی از پرسنل نیروی هوایی در آبادی خدمت می کردم. بعضی اوقات که با لباس نظامی تردد می کردن و من از پنجره کلاس اونا رو می دیدم، همیشه پیش خودم می گفتم شاید یکی از اینا خبری از محمد کاظم برام آورده باشه. حقیقتش پسرم هم خیلی پیگیر بازگشت پدرش بود. خودش از طریق خانومی که مسئول نامه های هلال احمر بود مدام سراغ پدرش رو می گرفت.
مدافعان امنیت ایران زمین
در شکوه حماسه.
خیلی خوبه نابودشون کنید و فرصت فرار بشه ندید. هر کدوم اینا که فرار کنن فردا باز میان سراغ شما. بنابراین تانک نفر خودرو بشون فرصت ندید، نابود بکنید و بریم جلو تا برسید به اون هدف نهایی.
شکوه حماسه.
او یکی از خلبانانی بود که در عملیات مشترک هوایی دریایی مروارید نیز حضور داشت و نقش مهمی در انهدام توان دریایی رژیم بعث داشت.
همه جای این خاک هنوز بوی جبهه ها را می دهد. هنوز می شود شهد شهادت را بویی و از سرچشمه عشق مردان همیشه مرد این دیار نوشید. اینجا ایران است.
Thank you. لكن بالفداء أقتفي خطى كربلاء.